آرزو دارم زیبایی و وسعت آسمان وقتی خورشید در اون می درخشه از آن شما باشه. آمین. بریم سراغ پیام های شما. بله، پیام هاتون رو از طریق 3900 به دست ما می رسونید. عزیزی برامو نوشتن لطفاً ترانه از بابک عفرا بذارید با عنوان غم مخور، که اون رو تقدیم میکنم به مادر نازنینم فاطمه خانوم از طرف خودم و خواهرم. شمارشون هم هست 0912-922-42. عزیزم خیلی خوشحالمون کردید، آفرین که هدیه‌ای دارید به این شکل از این طریق برای مادر بزرگوار. دست و روی گل مامان رو میبوسیم و امیدواریم که ایشون هدیه دخترای گلشون رو پذیرا باشن. غم مخور.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور
غم مخور.
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
غم مخور.
این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن
غم مخور.
این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور
غم مخور.
دور گردون گرد دو روزی بر مراد ما رفت،
غم مخور.
دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور
غم مخور.
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید،
غم مخور.
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. هی مشو نومید چون واقف نیی از سر غیب،
غم مخور.
باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور
غم مخور.
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور.
دوست داشتن انسان ها نقطه پایانی است بر تمامی رنج ها. دریا همیشه از من دلگیر است، چون پیوسته بزرگی دل شما عزیزانم را به روخش میکشم. دریا دلان خدا نگهدار.
به جای کلمه بیگانه آفلاین بگوییم برون خط. علاوه بر کلمه برون خط می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه‌های بدون ارتباط، قطع ارتباط و ناپیوسته نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
سیری در تاریخ معاصر. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. به برنامه سری در تاریخ معاصر خوش آمدید. امیدوارم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. صدای ما را از تهران، رادیو ایران و برنامه سری در تاریخ معاصر میشنوید. مهمان ارجمند ما امروز جناب آقای دکتر علی تهرانبند، پژوهشگر تاریخ معاصر هستند که راجع به بحث ورود علم و دانش نوین به ایران صحبت میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر تهرانبند و خوش آمدید.
سپاسگزارم. بنده هم سلام و درود دارم خدمت شما جناب همتی عزیز و یکایک شنوندگان عزیز.
آقای تهرانبند بفرمایید، قبل از اینکه حالا روابط دیپلماتیک ایران و فرانسه رو در دوره قاجاریه از نقطه آغاز بخوایم بررسی کنیم، بفرمایید که وقتی که ما در مواجهه با جنگ روسیه به اون شرایط رسیدیم، خب قاعدتاً از نظر سلاح‌های نظامی در اون سطح نبودیم با توجه به اینکه روسیه بزرگترین ارتش نظامی دنیا رو داشت.
دقیقا.
ما وضعیتمون چگونه بود به خاطر حالا علم و دانش و تکنولوژی نوین؟
بله. شما اشاره خیلی جالبی داشتیم به بزرگترین ارتش جهان در اون روزگار که روس‌ها باشن. خب قاعدتا یک نظم، یک دیسیپلینی در این جامعه باید ایجاد بشه که تبدیل بشه به یک ارتش. خب این هم در واقع اخذ تکنولوژی است، یعنی در واقع اون فرایندی که در دوره قاجاریه ما به دنبال اخذ تکنولوژی هستیم در حدود 150 سال قبلترش روسا انجام میدن که با محوریت خود پتر کبیر هست.
بله.
پتر کبیر شخصیتی هستش که خودش در اروپا رنده دستش میگیره که بدون کشتی رو چجور میسازن،
یعنی 150 سال قبل وضعیت. بله. ما رو داشتن و نقطه آغاز حرکتش،
نقطه آغاز و همین حرکت. ببین خود شخصی که به عنوان تزار هست، تزار مطرح میشه، نخبه ها رو جمع میکنه، افراد کارکشته رو جمع میکنه، اخذ تکنولوژی مستقیم انجام میدن و بعدش هم عرض کنم خدمت شما دستورات مختلفی رو در رابطه و اصلاحات نظام سیاسی اداری خودشون صادر میکنن، میشن قدرت مطلقه در حداقل بخش شرقی اروپای روزگار.
بله.
که لهستان که قدرتی هست تهدید میشه از طرف روسیه و حتی یواشاش هماوردی پیدا میکنه با فرانسه ای که دوره لوی 14 رو داره تجربه میکنه. خب اینو شما در نظر بگیریم، ما با چنین همسایه قدر قدرتی مواجه هستیم، قاعدتا در مواجهه و جنگی که داره صورت میگیره احساس میکنیم که کاملا به لحاظ تکنولوژی و فناوری ضعیف هستیم،
کم میاریم
و باید خودمون رو تقویت بکنیم. اینجا دیپلماسی وارد درسه میشه. البته اینو بهتون بگم که ما گام نخست رو برای دیپلماسی بر نداشتیم، بلکه نیاز رقیب روسیه، رقیب انگلستان هستش که این الزام رو ایجاد میکنه. یعنی کشور فرانسه چون هم رقیب روسیه است، هم رقیب انگلستانه و هدف مشترکی رو فرانسه رو داره دنبال میکنه برای رسیدن به هندوستان. خب گذرگاهش کجاست؟ جغرافیای سیاسی ایران.
بله.
پس بنابراین الزام داره که با ایران مواجه بشه. این سمت هم کشور انگلستانی داریم که نیاز داره همسایه‌ای که به نام ایران هست، چون الان انگلستان با ما همسایه شده
به خاطر هند،
به خاطر هند. بله. و کمپانی هند شرقی مسلط شدن، منطقه میسور اینا رو دیگه کاملا گرفتن و حتی اون مراوده هایی که صورت میگیره، حتی نامه هایی که ناپلئون میفرسته برای آقا محمد خان قبل از کشته شدن آقا محمد خان که شما جبهه تیپو سلطان رو حمایت کن، کمپانی هند شرقی مسلط نشه، ما بعد با هم دیگه میتونیم کارزار جدید ایجاد کنیم. این اتفاق نمیفته متاسفانه و در واقع توجه به واقعی آقای آقا محمد خان به این قضیه نمیده و بعدش هم که اون پشتشان قتلش پیش میاد که سیاستاش کلا دیگه جمع میشه.
بله.
و انگلستان رو دنبالش ازش، انگلستان میگه که من باید ایران رو مثل یک دیوار کوتاه داشته باشم حائل، که اگر دشمن من میخواد از این مرز عبور بکنه فرصت و مجال دفاع داشته باشم. و بنابراین ما شاهد این قضیه هستیم که برخی از حکمرانان افغانستان زمانی که دارن حمله میکنن به کمپانی هند شرقی و منافع انگلستان رو دارن تهدید میکنن، ما مفت و مسلم داریم جانبداری میکنیم از انگلستان بر اساس معاهده سر جان مالکم 1215 هجری قمری، 1800 میلادی، 1215 هجری قمری، که میایم حمایت میکنیم و به جای اینکه تقویت کنیم جبهه افغانستان رو علیه انگلستان، علیهشون عمل میکنیم. و متاسفانه این عاملی میشه که خود انگلیسی ها بعد استفاده کنن علیه خود ماها. این نکته. نکته بعدی هم که بحث روس ها رو داریم. روس ها هم ابتدا به ساکن سعی کرده این مذاکراتی رو انجام بدن زمانی که زوبوف و دیگران اومدن بخشی از مناطق شمال ایران رو، از تالش و مناطق مثل گیلان و حتی بخشی گرگان رو، استراباد رو مثلا تصرف کردن، در اون زمان یک سری مذاکرات انجام شد. اما باز عرض میکنم خدمت شما و عزیزان شنونده، عدم آگاهی نسبت به مناسبات بین‌المللی باعث شد که ما از این فرایند استفاده نکنیم. شاید برای عزیز شنونده سوال ایجاد بشه این مناسبات به چه صورت است زمانی که روس‌ها دارن به ما حمله میکنن، حتی در سخت‌ترین شرایط، یعنی معاهده ترکمنچای رو شما در نظر بگیرین، اگر اطلاعات داشتیم که روس‌ها قصدشون هستش که از طریق جزیره کریمه وارد حوزه عثمانی بشن و با عثمانی‌ها رقابت جدید داشتن، دست و پنجه جدیدی رو نرم کنن و وارد عرصه بشن، در این مقطع زمان اگر اطلاعات لازم رو داشتیم عباس میرزا میتونست با طمأنینه کار رو پیش ببره و عملا اونا وارد درگیری بشن و فرایندی برای ما ایجاد بشه، فضایی برای ما ایجاد بشه که دیگه اون معاهده ننگین ترکمنچای رو قبول نکنیم و بتونیم احیا بشیم.
متشکرم. ممنونم که ما رو میشنوید. اینجا سیری در تاریخ معاصر هست که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. آقای دکتر تهرانبند، راجع به ورود علم و دانش نوین به ایران در دوره قاجاریه صحبت میکنیم. بفرمایید که فرانسه به جمع کشورهای قدرتمند دنیا پیوسته بود. بله. با ظهور ناپلئون بناپارت.
بله.
و نگاه ویژه‌ای داشت به ایران. آغاز روابط دیپلماتیک ما در واقع در اون دوران بود با فرانسه.
بله.
از اون آغاز و اون روزگار برای ما بگید.
اشاره مختصری به این موضوع داشتم، اما به صورت مبسوط‌تر بخوایم ورود پیدا کنیم به بحث نگرش ناپلئون به فضای ایران، این هستش که ایران یک موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای داشت و هر کشور، اصلا یک نکته را عرض کنم جناب همتی عزیز، یک تئوری در جهان سیاست وجود داره از قرن 19 هم شکل گرفته به نام سیاست هارتلند یا مناطق هارتلند، و در واقع این شاکلی نستش که میگه که هر جامعه ای که میخواد اقتدار خودش رو در جامعه جهانی حفظ بکنه و قدرت فائقه بشه، ید واحده بشه و قدرت مطلقه بشه، الزامش اینه که بر مناطق انرژیک جهان ورود پیدا کنه و اونجا مسلط بشه. خب یکی از محوری ترین از سیاست های همون منطقه هارتلند همین بحث ایران هست، یعنی جغرافیای سیاسی ایران به عنوان یک گذرگاه، به عنوان حلقه ارتباطی غرب و شرق همیشه ایران بوده.
بله.
خب قاعدتا ناپلئون هم به این مسئله واقف است، حاضره یک سری امتیازات بده و از این گذرگاه عبور بکنه برای از بین بردن رقیب خودش که انگلستان هست. خب قاعدتا هر ارتباطی یک یا تعاملی یه بدبستونی امتیازاتی رو داره. در این رابطه ناپلئون حاضر میشه که هیئتی رو به ایران بفرسته، هیئتی که بتونن اون فناوری رو در اختیار ایران قرار بدن. البته این نکته رو بگم که خیلی عوامانه که ناپلئون عاشق چشبری ما نبود، بلکه وجود دشمن مشترک عاملی هستش، یا دشمنان مشترک عاملی هستش که ناپلئون عرض کنم خودش رو توجه به ایران داشته باشه، فناوری در اختیار ایرانی ها قرار بده. خب بنابراین ژنرال گاردان وارد ایران میشه و جالب اینجاست که ناپلئون خیلی هوشمندانه داره عمل میکنه، از هیئتی استفاده میکنه که عمدتاً دوره بازنشستگیشونه، یعنی
چرا حالا این جنرال مهمه؟
برای اینکه ببینید نمیخواد دقیقا اون اصل فناوری رو، اون چیزی که در واقع در نظام جدید نظامیگری ازش دارن برخوردار میشه، همون رو منتقل بکنه
قدیمی ها رو.
قدیمی چرا؟ دلیلم داره. برای اینکه روس ها اگر اون تکنیک های مهم جنگی فرانسوی ها رو که در اروپا استفاده میکردن از این سربازای ایرانی ببینن، قاعدتا میتونن بدلشو داشته باشن و در مواجهه مستقیم با فرانسه ازش استفاده کنن در خاک اروپا. و بنابراین حتی میبینیم که ناپلئون هوشمندانه عمل میکنه و این هیئت رو با این شاخصه و شاکله میفته، حدود 70 نفر همراه با جنرال گاردانی هستن وارد ایران میشن. و قبلش هم اشاره داشته باشیم به این موضوع که رومیو و آمد جوبر تسهیلات لازم رو ایجاد کردن. یه نکته جالب هم باز عرض کنم که سیاست غلط فتلی شاه و دربار فتلی شاه هم جالب توجه است جناب همتی عزیز. چرا؟ بر اساس معاهده‌ای که بین ایران و انگلستان توسط سر جان مالکم تدوین شد، بنا شد که خود اصلا فتلی شاه دستور صادر میکنه، میگه در هر کدوم از مناطق مرزی ایران شما اگه یک فرانسوی دیدین بلا استثنا این فرد رو اعدامش بکنین، بر اساس معاهده سر جان مالکم که بنا بود که کمپانی های تجاری انگلستان در ایران جایگاه و پایگاهی داشته باشن و به اضافه اینکه به لحاظ امنیتی سیاست های انگلستان رو تامین بکنن، سیاست های امنیتی انگلستان رو تامین بکنن. خب این عملا در این مقطع زمانی به ضرر ما بوده که با اومدن ناپلئون و در واقع ارتباطات که برقرار کردن سعی میکنن این فرایند سیاسی رو به یک نقطه مطلوبی برای خودشون تبدیل بکنن و ایران به عنوان یک شریک سیاسی نظامی در کنار ناپلئون قرار بگیره برای رسیدن به اهدافی که مد نظرش هست، از جمله تسخیر هندوستان.
شما شنوندگی رادیو ایران هستید و این برنامه سیری در تاریخ معاصر هست. ممنونم که با ما همراه هستید. آقای تهرانبند در خدمتون هستیم. نگاه ویژه ناپلئون به ایران رو می‌فرمودید در مواجهه با انگلیس و روسیه.
اگر اجازه بدین سوال شما رو جواب بدم.
خواهش می‌کنم.
سوال خیلی خوبی پرسیدین. اتفاقاً دقیقاً تو همین بستر برنامه باید بهش پاسخ داده بشه. چرا ما بحث مثلا فقر تکنولوژی داریم؟ یکی از دلایلش همین نگاه و دیدگاه سلاطین قاجار هست. و در واقع تغییرات به جای اینکه از مد جامعه ایجاد بشه از بالا به پایین ایجاد میشه. این یکی از نقاط ضعف جامعه ما در دوره قاجاریه بوده. در اروپا برخلاف این جریان تجاری که در طبقه پایین دست بودن یواش یواش ونیز، فلورانس، میلان اینا وارد عرصه شدن، اروپا رو متحول کردن. از متن جامعه این قضایات جوشید و عرض کنم خدمتشو خاندان میچینی اینا تحول بزرگی ایجاد کردن که بعد لئوناردو داوینچی اینا ظهور و بروز پیدا کردن، میکلانش و حالا دیگه ورود پیدا نمیکنیم به تاریخ اروپا. اینجا برعکسه. بنابراین شاه ایران به جایی که دغدغه لازم رو برای حفظ ایران، کیان ایران داشته باشه، شما تصور بکنید که 2.5 میلیون کیلومتر مربع فضای ایرانه. یعنی یکی از بزرگترین کارهایی که آقا محمد خان انجام میده جغرافیای سیاسی ایران رو به دوره صفویه دوباره برمیگردونه، ایران رو متحد ایجاد میکنه. خب در خیلی از منابع ما خوندیم که آقا محمد خان آدم منفوریه، قتل و غارت‌های مختلفی انجام داد، جنایت‌های مختلفی انجام داد، اما این یکی از حرکت‌های بسیار مثبتش است که ایران رو متمرکز میکنه. این میراث دست کی میفته؟ دست فتلی شاه میفته. فتلی شاهی که کاملا از فضای سیاسی و حوزه بین‌المللی اصلا منفک هست، جدا هست.
دنیایی که در حال تغییر هم هست،
تغییر لحظه به لحظه داره تغییر میکنه. نکته دیگه که جالب توجه هست، ببینیم ما در دوره اشکانیان مجالسی داشتیم که افراد شایسته رو به عنوان پادشاه تعیین میکردن، مجلس مهستانی داشتیم. چطور میشه؟ چه اتفاقی در جامعه ما رخ میده که جامعه ما میپذیری فتلی شاهی در رأس امور قرار بگیر؟ خب اشاره باید بکنم به این موضوع که از قرن پنجم به بعد نظام حاکمیت ایران دست ایلات اشاری هستن که یک چهارم جمعیت ایران رو دارن، اما قدرت و مانور نظامیگری داره و بر اساس این محور حکومت رو به دست میگیرن. کلانتران و میرزا بنویس ها و زمینداران و ملاکین بهش میپیوندن، میشه حکومت. بنابراین یک فرد، یک پادشاهی که شما اشاره کردین، دغدغه اینو نداره که در بستر جامعه چه فضای ایجاد بکنه، چه مثلا شاکره ایجاد بکنه که جامعه رو به توسعه باشه،
حالا سوار همون قطار بله، توسعه دنیا بله. باشه.
و جالب اینجاست که در ادوار گذشته داریوش در دوره اسلامی، شاه عباس و بسیاری از سلاطین بزرگ ایران زمین با استفاده از نخبه ها، مثلا جامعه دوره صفوی زمان شاه عباس در نظر فضیلت سالاره، اما در دوره قاجاری مجال نمیدن، اگه نخبه‌ای هم باشه تازه نخبه کشی میشه
بله.
این اتفاقات باعث میشه که ما با چنین فرایندی مواجه هستیم که شما در جایگاه عزیزی که عنوان مخاطب هستیم سوال در ذهن شکل میگیره و داریم بیان میکنیم که چه اتفاقی میفته و چه شاکله و چه مشکلی رو ما در جامعه هم باش مواجه هستیم که با فقر تکنولوژی مواجه هستیم، در حالی که یک زمانی بر علوم مختلف مسلط بودیم
بله.
از علم اپتیک گرفته تا علم نجوم و هیئت و ریاضیات
بله. بسیار ممنونم ازتون. خب در این فرصت دو سه دقیقه‌ای که تا پایان برنامه داریم، آقای دکتر تهرانوند، اگر صحبت ناگفته‌ای دارید میتونید بفرمایید یا جمع‌بندی می‌خواید بکنید.
من می‌خوام در همین دو دقیقه نکته‌ای رو عرض کنم که به هر صورت جامعه ایران در حدود 200 سال گذشته که با جنگ‌های ایران روس مواجه میشه و به تعبیری قرش توپ‌های روس بخشی از جامعه ما رو آگاه می‌کنه که چقدر از دنیای غرب عقب افتادیم، به این نتیجه می‌خوایم برسیم که زمانی که بخشی از لمحه‌ای از علم و دانش دست ما میرسه، ما راه 100 ساله رو یک شبه طی می‌کنیم و این رو در واقع اگر برگردیم معاصر سلطانیه دوره قاجاریه رو مطالعه کنیم، عبدالرزاق مفتون دنبولی رو کتابش مورد مطالعه قرار بدیم، اونجا متوجه میشیم که کافی به ایرانی یک فرصت بدی و در واقع مجال بدی که از اون تکنولوژی برخوردار بشه، خلاقیت و نوآوریش وارد عرصه میشه و میتونه به عنوان قدرتی در جامعه جهانی برظهور داشته باشه، اما با نگاه انسانی. یعنی شما حتی مثلا نگاه عباس میرزا رو مورد بررسی قرار میدین، زمانی که حتی آبله کوبی و واکسیناسیون میاد، نگاهش نگاه انسانی هستش، برای اینکه ایجاد اعتمادم بکنه خودش بچهای خودش رو در ملأ عام میاره، آبله کوبی انجام میشه که ایجاد اعتماد بشه برای متن جامعه من. که شما اگر چیزی که از دنیای غربم وارد میشه مطلوب هستش، صرفا این گونه نیستش که در واقع مضراتش شامل حال شما بشه، بلکه اون نکته مطلوبش هم شما میتونید برخوردار بشین، اما نیاز به اعتماد دارین. اعتماد
سازی رو چربه به مضراتش
بله. اعتماد سازی شما خودم انجام میدم، بچه‌هاشو میاره در ملأ عام تو آبل کوبی انجام میشه.
سپاسگزارم ازتون جناب دکتر علی تهرانوند، پژوهشگر تاریخ معاصر، که در این برنامه حضور پیدا کردید. با شما در اینجا خدافظی می‌کنم.
سپاسگزارم، خدا یار نگهدار.
متشکرم از همراهی شما شنوندگان ارجمندم، تشکر می‌کنم و تا بعد خداوند نگهدارتون.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما مهربانان و بزرگواران، روز و روزگار بر شما خوش و سرتان سلامت باد. دوستان، در روز دیگر با شماییم و در پیشگاه شما عزیزان با برنامه قند پارسی که سرشار از حکایت‌های دلنشین است. و اما پیش از شنیدن حکایت‌ها، به شعری زیبا از فخرالدین عراقی شاعر کشورمان گوش کنید. چه خوش باشد که دلدارم تو باشی، ندیم و مونس و یارم تو باشی، دل پردرد را درمان تو سازی، شفای جان بیمارم تو باشی. اگر جمله جهانم خصم گردند، نترسم چون نگهدارم تو باشی. گویند در روزگاران گذشته یکی از فرمان روایان که ادعای پرهیزکاری داشت در شهر به گشت و گذار پرداخت. در هنگام گشت زدن از خانه آواز سرود و نغمه شنید. وی به جای اینکه از در آن خانه وارد شود، از پشت دیوار خانه به بالای بام رفت و درون خانه را نگریست و مردی را دید که با زنی نشسته میگساری می کند. فرمان روا با تندی و خشم خطاب به آن مرد گفت:
ای دشمن خدا، گمان کردی که خداوند بزرگ چنین گناهی را بر تو خواهد بخشید؟
مرد که حاضر جواب بود با خاطری آسوده به فرمان روا گفت:
شتاب مکن ای فرمان روا، چون اگر من یک گناه کردم تو سه گناه کردی. نخست این که به جای در خانه مانند دزدان از دیوار و بام فرود آمدی. دوم این که خداوند می فرماید در کار مردم کابوس و جستجو نکنید و تو این کار را کردی. و دیگر این که فرموده است به خانه جز خانه خیش داخل نشوید مگر اینکه آشنا شوید و سلام کنید، و تو بی اجازه داخل شدی، سلام هم نکردی.
فرمان روا که در برابر سخنان به حق آن مرد دیگر سخنی نداشت، از مرد پوزش خواست و به گفت:
اکنون اگر من تو را ببخشم، تو حاضری توبه کنی؟
آن مرد گفت:
آره توبه میکنم اگر مرا ببخشی، و دیگر هرگز چنین گناهانی را انجام نخواهم داد.
آنگاه فرمان روا از وی درگذشت و آن مرد نیز توبه کرد.